أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در طرح اشکالات مرحوم صدر المتعلین بر شیخ اشراق بود. در اولین اشکال از اشکالات هشتگانه‌ای که در اسوار مطرح کردن این است که می‌فرمایند شما، یعنی شیخ اشراق، می‌گویید علم واجب تعالی به ما ادا حضوری است. سوال این است که علم حضوری که عین وجود معلوم است، چگونه بدون وجود معلوم ممکن است؟ این که شما میگویید همه جهان آفرینش دفتر علم حق است، سخنی زیبا و لطیف است. اما علم قبل از پیدایش اشیا رو برای واجب تعالی اثبات نمی کند. از طرفی اگر گفتیم جهان آفرین مسبوق به علم قبلی نیست، پس باید بگوییم نظام هستی جهان نظام عالمانه و نظام احسن نیست و این مستلزم آن است که عنایت واجب تعالی ابطال شود و علم عنایی حق تعالی نسبت به هستی انکار شود، در حالی که ما از مشاهده نظام احسنی که در جهان است علم عنایی رو اثبات می کنیم. لذا در ابتدای فرعل اول انها تبتل العنایت الالهیت السابقت على جمیع الممکنات الدال علیها النظام العجیب و ترتیب الفاضل. این عنایت رو نمی شود با علمی که همراه نظام است تبیین کرد. این عنایت الهی و علم عنایی به این است که باید علم قبل از ایجاد اثبات بشود که این نظام با علم عنایی ایجاد شده باشه. علم حضوری کافی نیست. درسته که علم واجب تعالی به ما ادا حضوری است، ولی این مطلب نیاز به این ترمیم دارد که این علم باید قبل از ایجاد اثبات بشود. این نظر شما که میگویید علم حضوری، علم واجب علم حضوری است، علم حضوری که عین وجود معلوم است، چگونه بدون وجود معلوم ممکن است؟ شما که فرمایشتون این است همه جهان آفرینش دفتر علم حق تعالی است، این حرف درسته، اما علم قبل از پیدایش اشیا رو برای واجب که اثبات نمی کنه. شما باید یه علمی اثبات کنید که قبل از ایجاد اشیا است. اگر این علم حق تعالی قبل از ایجاد اشیا نباشد، عنایت الهی و علم عنایی که به وجود آورنده نظام احسن عالم است، این به تعبیر ایشون تبطل و باطل می شود. این حرف انها، یعنی این بر مبنای حکمت اشراق شما، تبطل العنایت الالهیت السابقت علی جمیع الممکنات، که نوان حکمای مشروع از این تعبیر میکنن به علم عنایی هست، که این عنایت الهی که الدال علیها النظام العجیب و ترتیب الفاسد، این یه بخش از این اشکال اول. شیخ اشراق یک اعتذاری دارند، یه توضیح دارند، فرمایشی دارند که مرحوم صدر المتعالی می‌فرمان اون اعتذار ایشون هم برای تکمیل این حرف و جواب به این اشکال ما کافی نیست. می‌فرماد ولا یکفی فل اعتذار ما ذکره، یعنی شیخ اشراق مجیبن انزال که ایشون جواب به این اشکال داده باشه، این کافی نیست. حرف ایشون چیه؟ ایشون یه حرفی دارن که این حرف درسته ولی نیمه کاره است. این حرف نیمه کاریشون جوابی برای اشکال اینجای ما نمیشه. فرمایش ایشون چیه؟ و اون این است که میفرمان ان جودت نظام و حسن ترتیب انیق فی هذا العالم انما هی زلال و لوازم و لنسب الشریفه و ترتیب العنیق الواقعت بین المفارقات فإن للعقول المفارقه کسرتن وافرتن اندهو و لها سلاسل و طولیتون و عرضیتون و حیاتون عقلیه و نسب معنویه فذات و حاضر اسنان تابعتون لزبات اربابها و حیاتها لحیاتها و نسبها لنسبها. حکمای اشراق و شیخ اشراق در آثارشون دو تعبیر دارن که این عنوان تبیین مقدمات بس و تبیین مبادی تصوری بس لازم است. یکی این که شیخ اشراق از جهان طبیعت تعبیر می کنند به عالم گیتی. وقتی که ایشون تو آثارشون می بینید می گوید عالم گیتی یعنی جهان مادیات، و از عالم مجردات تعبیر می کنند به جهان مینو. عالم گیتی و جهان مینو یعنی عالم طبیعت و عالم مفارقات، جهان مفارقات. ایشون تو این فرمایش رو می فرمان این نظام جهان طبیعت که عالم گیتی است تابع نظام احسن عالم مجردات است که از او تعبیر میکنند به جهان مینو. اگر عالم گیتی تابع جهان مینوست، پس نظام جهان گیتی و طبیعت از این جهت حل میشود و رابطه بین عالم مجردات و عالم مادیات رو ایشون اینجور حل میکنن که عالم مجردات مطبوس و عالم طبیعت تابه است و عالم طبیعت که جهان ناسود و عالم ناسود گفته میشود، عالم ملکوت و مجردات که عالم بالاست، متن اوست، واقعیت اوست و ارتباط این دوتا تابع و مطبوع هست. ایشون این حرفشون رو الان به عنوان اعتذار بخوان مطرح کنن میفرمان کافی نیست که ان جودت نظام و حسن ترتیب العنیق فی هذا العالم که هست، این به خاطر این است که انما هی ظلال و لوازم للنسب الشریفه و ترتیب عنیق الواقع واقعت بین المفارقات. می فرماید این زیبایی هایی که شما می بینید در این جهان به خاطر اینکه این جهان طبیعت بریده از جهان ملکوت نیست، تابع اون است. اون زیبایی های عالم ملکوت است که در عالم اینجا عالم ماده خودش را نشون داده. نظام احسن در عالم طبیعت چون تابع مجردات و مفارقاتن، چون این عوالم رو که این آقایون بررسی میکنن میفرمان هر یک از این عوالم که در طول همان عالم ناسوت و عالم ملکوت و عالم جبروت و عالم لاهوت و عالم اله که در طول همان هر کدوم متن دیگری است. عالم ملکوت متن عالم ناسوت است و از او بالاتر عالم جبروت متن عالم ملکوت است و همینطور. و این که متن اوست یعنی اصل اوست. اون که در عالم طبیعت است رشعاتی از عالم ملکوت است و همینطور که بریم بالا. الان ایشون هم می‌فرماد از این جهت این ان جودت النظام و حسن ترتیب عنیقی که در این عالم میبینیم برای اینکه عالم طبیعت ظلال عالم ملکوت و مفارقات است، لوازم برای نسب شریفه و ترتیب عنیقی است که واقع شده بین مفارقات از این جهت است. فان للعقول المفارقه و مجردات اونها کسرتی به نظر شیخ اشراف عالم مفارقات دارای کسرتن. فان للعقول المفارقه کسرتن وافرتن اندهو این به نظر شیخ اشراف و لها برای عقول در مکتب اشراق سلاسل و طولیتون و عرضیتون که از این تعبیر می کنن به ارباب انواع و هیئاتون عقلیتون ویژگی های مجردات از عالم مفارقات و نسبون معنویه اینا خصوصیات و ویژگی های عالم مفارقات است. پس بنابراین فذوات و هازل اسنام، این اسنام یعنی نمونه، فذوات و هازل اسنام که در اینجاست تابعتون لذوات اربابها، عالم ماده و مادیات تابع اربابشون هن، مجردات هن، عالم مفارقات ارباب انواع اینجان و حیات اینجا تابع حیات اونجاست، نسب اینجا تابع نسب اونجاست. پس اون چه در جهان گیتی و عالم طبیعت است اصل زیبایش در جهان عقول است، اونجا اصل هست و اینجا تابع اوست و هرچه اینجا میابن از اونجا میابن. و این حرف رو حالا شما بفرمایید که عالم مفارقات، عالم عقول همینطور نسبت به عوالم بالاتر همین حکم رو دارن. مرحوم صدر المتعالین میفرمان و ذالک لعنا نقول حق ان هذا النظام تابع لنظام ذالک العالم. این بین را سخن گفتنه. شما فقط نسبت به عالم طبیعت و عالم مجردات رو ارتباطشون رو فرمودید، بالاتر چی؟ باید اینها نظام احسن منتهی بشود به حقیقت هستی. شما فقط همین بین را رو گفتی. لعنا نقول هم گمان کن این چنین باشه، ان هذا النظام نظام ماده تابع لنظام ذالک العالم، یعنی ماده تابع عالم مفارقاته. فما السبب الباعث للنظام ذلك العالم لو لم يكن ذاته تعالى بحسب صوغه الالهی مشتملتن على افضل نظام و احسن جمعیتن. خب اون سبب و علت برانگیزاننده این نظام چیه؟ عالم شما فرمایشتون این است که اون چه در جهان گیتی و عالم طبیعت است، اصل زیبایش در جهان عقول است. این در جهان عقول از کجا اومده؟ اگر نباشد که نظام احسن علم عنایی حق تعالی داره پیاده میشه و علم قبل از ایجاد حق تعالی که علم عنایی اوست داره پیاده میشه، اینجا کجا بوده؟ باید این متصل بشه به اون. نه این حالا مرحوم صدرالمتری این مقدار حرفشون را زده، ایشون خانم فرمان اگر شما فقط علم حضوری حق را ثابت کردید که درسته، این ثابت نمی کنه، چون حضور علم حضوری است، علم قبل از ایجاد را ثابت نمی کنه. این معلوم بالفعل را ثابت می کنه که حق تعالی نسبت به این معلومی که الان فعلیت داره علم حضوری داره، قبل از ایجادش رو باشی رو ثابت کرد. با این دلیل که علم حق تعالی حضوری است، این ثابت نمیشه. یعنی حرف شما درسته ولی تام نیست، باید حرف شما رو تکمیل کرد. که مکرر عرض کردیم، ایشون فرمود حرف شیخ اشراق باطل نیست، معیوب نیست، ناقصه، کافی نیست. لأننا نقول هب ان هذا النظام تابع لنظام ذلك العالم، فما السبب الباعث لنظام ذلك العالم، اگر نباشه اون علم عنایی حق، لو لم یکن ذاته تعالی به حسب صوغ الهی اونجا مشتمل باشد علا افضل نظام و احسن جمعیت، که لا نظام افضل منه ولا احسن و اکرمه، که بالاتر از او دیگه چیزی نیست. دفعاً لدو، چرا؟ برای اینکه اگر همونطور که در بحث علت و معلول این حرف را میزنن، میگن اگر این که علت است و معلول دارد، این علت هم معلول یک علتی باشد و اون هم معلول یک علتی، تا به یک جایی نرسیم که او سلسله همه علت ها دور پیش میاد، ما اینجا باید بگیم که بالاخره این زیبایی ها، این حسن، این نظام احسن باید به یک جایی برسد که لا نظام افضل منه. اگر یک نظام افضل از او بود و از اونجا گرفته می شود و از اون همینطور این سلسله پیش می رود. یعنی دفعاً لدور و تسلسل، حالا چه در صورت عرضی باشه یا طولی، که دور و تسلسل رو مطرح می کنه. از این جهت فرمود لا نظام افضل منه ولا احسن و اکرم، دفعاً لدور و تسلسل. ولقد بین المعلم الاول فی اصول جیا هاز المرسد به مالا مزید علیه. قبلا نمی وقتی اشاره شد این کتاب اصول جیا، که قبلا فکر میکردن کتاب مال ارسطوس، بعد معلوم شد برای یکی از شاگردان ارسطوس اصول جیا مال جناب معلم اول نیست، اونو قبلا دور فکر میکردن. به هر حال در کتاب اصول ویدیوی مطلب میفرماد اونجا تبیین شده که همین مقدار یه چیز اضافی نیست که با بخواهیم اینجا حالا نقل بکنیم. این خلاصه اشکال اول مرحوم صدرالمتعالین که در نوبت قبلم عرض کردیم این مهمترین و جامعترین اشکال حکمت متعالیه بر حکمت مشاء، همین اشکال اول است. اما اشکال دوم، یعنی اشکال دوم حکمت متعالیه بر حکمت اشراق، این است که می فرمان بنابر مشرب شیخ اشراق جمیع ما سوی الله به وجود عینی خودشون مشهود حق تعالی هستن. چون حرفشون این بود دیگه، در جلسات و بحثای قبل مکرری حرفش آمد که جمیع ما سوی الله به وجود عینی خودشون مشهود حق تعالی هستن. بنابراین علم منحصر در علم حضوری خواهد بود و صدر المتعلقین همین انحصار علم را در علم حضوری نقد می کنند. حالا فلان نقد ایشون فلان مطرح بشود، می فرماند که شما بر اساس حکمت اشراقتون علم را منحصر کردید در علم حضوری. نقد ایشون به این است که اولا، یعنی بنابراین که علم را شما منحصر کردید در حضوری، این نقد را داره. اولا ما برای علم خواصی را میابیم که این خواص با شهود و حضور خارجی سازگاری نداره. چیه اون خواص؟ مثلا علم گاهی مطابق با معلوم است و گاهی مطابق با معلوم نیست، که از او تعبیر میکنیم به جهل. اگر علم مطابق با معلوم نبود از او تعبیر میکنیم به جهل. و جهل هم خود علم است به معنی الاعم، چون وقتی که ما میگیم علم یک معنای اعمی رو در بر میگیره که اون جایی که مطابق با معلوم نباشه را هم این عموم شامل میشه. در این اساس این علم معنای اعم دو قسم است، یا علم است یا جهل، که خود جهل هم در تحت عنوان علم قرار میگیره. این خصوصیت در علم حضوری دیگه راه نداره، چون در علم حضوری دیگه اینجور نیست که بگیم گاهی مطابق با واقع هست گاهی نیست. علم با معلوم علم مطابق معلوم هست یا نیست، چون علم حضوری اون اساره حضور معلوم در نزد عالم مجرد پیدا شده. دیگه فرض نداره ما بگیم مطابق با معلوم هست یا نیست، متن واقع است، عین واقع است. اگر شما میگویید علم منحصر در حضوری است، خب ما این خواصی که در علم میبینیم در اونجا دیگه نیست. ثانیاً علم تقسیم میشود به تصور و تصدیق، در حالی که این تقسیم مخصوص علم حصولی است. ظهور و حضور امر خارجی نه تصور است نه تصدیق. علم حصولی است که دو قسم شود، یک قسم تصور است یک قسم تصدیق. در علم حضوری که اصلا یه حرف نیست، اونجا تصور و تصدیق نیست، که اول تصور باشه و تصدیق باشه و مانند اینها. پس بنابراین شما که علم را منحصر در حضوری کردید، این دو اشکال رو از این جهت دارست. حالا فرمایششون عبارتشون رو بخونیم تا نقدی که بعضی از اساتید ما وارد کردن رو ببینیم که اصلا این اشکال مرحوم صدر المتعالین وارد هست یا نه. از ثانی ان کون العلم اضافتن محضتن غیر صحیح. این که شما علم رو اضافه محض بدانید، خب علم رو اضافه محض دانستن یعنی چه؟ در عبارتهای شیخ اشراق مکرر تو این بحثا داشتیم که ایشون فرمودن ارکان علم دو چیزه، نورانیت و مجرد بودن عالم و سلطه اشراقی به معلوم. اگر این سلطه اشراقی به معلوم تعلق گرفت، علم پیدا می شود که از او تعبیر شده به اضافه، اضافه محض. باز به عنوان مبادی تصوری بس الان اینجا داشته باشید که اضافه دو قسمه، یه اضافه مقولی است، یه اضافه اشراقی است. در اضافه مقولی طرفین میخواد، اما اضافه اشراقی اصلا طرفین ساز است، نه اینکه نیاز به طرفین داشته باشه. شیخ اشراق اگر علم رو حضوری دانست و اضافه دانست، اضافه مقولی ندانسته است، او اضافه اشراقی دانسته است. ان کون العلم اضافتا محضا. خب الان اینجا خب میبایست اون ادبیات او در این اشکال مثلا شاید رعایت میشد که ان کون العلم اضافتا اشراقیتا محضا به فهم غیر صحیحه، که اگر این اضافه اشراقی رو میآورد غیر صحیح نمیتونست بیاره. حالا شاید ایشون خواسته مقدار ذهن ما را مثلا بفرمولد مرون صدر المتعلقین که اینجور نیست، اینا ایشون مثلا متوجه نباشه، خواستن مثلا این خود ذهن ما را باز کنه، بس جنبه بحثی پیدا بکنه. ان کون العلم اضافتن محضتن غیر صحیحن سوا سمیت اشراقیتن املا. اینجا بود که استاد بزرگوار ما حکیم متعالی و حکیم بی بدیل عصر ما حضرت آیت الله جوادی سلم اولاشو می فرمودن از صدر المتعلی اینجور حرف زدن بعیده، که شما می فرمایید چه حالا ما این اضافه رو اشراقی بدونیم یا ندونیم، علم رو اضافه محض دانستن غیر صحیحه. خب اضافه اشراقی این که طرفین نمی خواهد، خودش طرف سازه، حرف در اضافه اشراقی است. برحال چرا غیر صحیحه؟ برای اینکه ما برای علم خواصی قائلیم که اگر ما علم را منحصر کردیم در علم اشراقی، اضافه اشراقی علم حضوری، اون خواص در اونجا پیاده نمیشه. از من العلم ما یکون مطابقا للواقع و منه غیر مطابق له فیسما بالجهل. یکی از خواص علم این است که بالاخره علم گاهی مطابق با واقع است، مطابق با معلوم هست، گاهی مطابق با معلوم نیست. اونجا که مطابقت نکنه اسمش میگن جهل، و جهل هم در معنای عمومی علم سهیم است. علم دو قسم می شود، گاهی مطابق معلوم هست، گاهی مطابق معلوم نیست. منتها اسمن یکی رو میگن علم، یکی میگن جهل، ولی هر دو در تحت عنوان علم است. از من العلم ما یکون مطابقا للواقع و منه غیر مطابق له، منتها اون وقتی که مطابق نباشد و یسما بالجهل. این از یک طرف. حرف دیگر این که و ایزن من العلم ما و تصورون و منه ما و تصدیق. علم حصولی میبینید دو قسم است، تصور است و تصدیق. والاضافت و لا یمکن تقسیمها الی هذه الاقسام. این که شما علم را اضافه محض دانستید، اضافه لا یمکن تقسیمها الی هذه الاقسام. خب الان ایشون میفرماد والاضافت و کدوم اضافه؟ اون اضافه اشراقی هم. این لا یمکن تقسیم و الهاز الاقسام و قوله، این که شیخ اشراق فرمود در بخش منطق کتاب حکمت اشراق، این که ایشون فرمود و قوله، این شیخ اشراق فرمود و تقسیم العلم فی اوائل المنطق الى تصور و تصدیق انما هو فی العلوم التي هي غیر علم المجردات بذواتها و غیر العلم بالاشیاء التي یکفی فی العلم بها مجرد الاضافه الحضوریه. اینکه تصور و تصدیق که مدار بحث منطق است مال جاییست که علم ذات به ذات نباشد و جاییست که مال علم علت به معلول نباشد، زیرا در این موارد حضور است. و اگر معلوم عین ذات نبود و اثر و معلول ذات هم نبود، خب غایب است. صورتی از او باید پیش عالم حاضر بشود که اونشا علم حصولی، و شما میگوید علم فقط حضوری است. این که ایشون فرمودن و تقسیم العلم در اوائل منطق الهیات گفتن تقسیم میشود تصور و تصدیق، کجاست؟ شیخ اشراق فرمود تصور و تصدیق مال علم حصولی است. اونجا که علم حضوری است تصور و تصدیق نداره. ایشون فرمودن تقسیم علم به تصور و تصدیق کجاست؟ انما هو فی العلوم التي غیر هي غیر علم المجردات به ذواتها. علم مجردات به ذواتشون که علم حضوری است، این تقسیم اونجا راه ندارد. و همینطور تقسیم علم به تصور و تصدیق و غیر العلم بالاشیایی که التی یکفی فی العلم بها مجرد الاضافه الحضوریه، اونجا که علم حضوری است حضور معلوم نزد عالم مجرد کفایت میکنه، اونجا هم تصور و تصدیق نیست. پس تقسیم علم تصور و تصدیق در کجاست؟ اونجایی که علم حصولی باشد، صورتی از معلوم در نزد عالم حاضر باشد. مروه صدر المتعالی می فرماید و قوله این حرف، این غیر مستقیمه، این حرف درست نیست. چرا؟ برای که لأن مطلق العلم معنا واحدون و حقیقتون واحدتون لا یمکن ان یکون بعض افرادهی اضافتن و بعضها صورتن. ایشون فرمود به این که این حرفیشون درست نیست، برای اینکه مطلق علم معنا واحدون، مفهوم علم یکیست، و حقیقتون واحدتون، مصادیق اون هم متباین نیستن. دو مطلب را ایشون تو عبارت دارن. یک، مطلق علم مفهومش یکیست. دو، مصادیق این مفاهیم با هم تباین ندارن. لأن مطلق العلم معنا واحد و حقیقت واحد. دیگه لا یمکن ان یکون بعض و افرادهی اضافتن و بعض ها صورت. نمیشه ما بگیم علم دو قسمه. لا یمکن ان یکون بعض افراد این علم بشن اضافه و بعضی بشن صورت. بالاخره اون چه که، یعنی شما بیایید برای علم حضوری خواصی به عنوان علم مطرح کنید، بعد درباره علم حصولی خواصی مطرح کنید، در علم حضورون پیاده نشه. هر خواصی که درباره مطلق علم شما پیاده میکنید همه جا باید باشه. نمیشه در بعضی از افراد اون کلی خصوصیتی باشه در بعضی دیگه نباشه. لا یمکن ان یکون بعض افراد علم بشه اضافتن و بعضها صورت باشه. چرا؟ از کل مورد قسمتن لیس اقسامه الى الافراد الا به قیود متخالفتن که تزم الیه و یحصل منه مع کل زمیمتن قسم زمیمتن قسمون واحد. فرمود برای اینکه شما الان علم را دارید تقسیم میکنید، یه وقت از شما یک واقعیت کلی را دارید تقسیم میکنید، یک وقت تردید بین اینها دارید. این با هم دیگه فرق میکنه. شما تقسیم میکنید نه تردید، و اینها مقابل همه در این تقسیم. نمیشه بگیم علم یا اینه یا اونه. تقسیم یعنی همینه همونه. اینا اینا با هم دیگه فرق میکنن دیگه. شما وقت بین دو چیز مرددید میگید یا این یا اون، اما در تقسیم که حرف این نیست. در تقسیم میگید اون واقعیت کلی، اون اصل هم اینه هم اینه. از کل و مورد قسمتن، هر چیزی که تقسیم در او را پیدا میکند، لیس انقسامه الى الافراد الا بقیود متخالفت که تزم الیه اون مقسم و یحصل منه مع کل ذمیمت که بشود اون یحصل منه قسم واحد. خاصیت تقسیم اینه که فل مورد و مشترکون بین الاقسام، در حالی که ولا یجوز مثل هذا الاشتراک لامر بین الاضافت و غیرها. شما بیاید علم را تقسیم کنید، بگید یک قسم از علم اضافه است، یک قسم از علم صورت است، اینجا دیگه ممکن نیست. ولا یجوز، شما این قاعده تقسیم را در این بحث فعلی ما که علم را تقسیم بکنید به این دو قسم نمیشه. ولا یجوز مثل هذا الاشتراق لامر بین الاضافه و غیرها. چرا؟ لانها این اضافه غیر مستقلت المعناست. که عرض کردم ایشون مرحوم صدرالمتعالین این اضافه را اضافه مقولی تصور کردن، که وقتی شما میگید این دو امر اضافی، یک طرف اضافه استقلالی برای خودش نداره. ایشون میفرماد نمیشه شما یک امر کلی را تقسیم کنید به دو قسم، یک طرف بشه اضافی یک طرف بشه صورت. اضافی یعنی چه؟ یک طرف اضافی است یعنی چه؟ یعنی یک طرف استقلال نداره، اضافیه. به تعبیرشون اینجا غیر استقلال در معنا نداره، اضافی است، نفسی نیست. نمیشود یک تقسیم یک بر یک طرفش بشه غیر مستقل، یک طرفش مستقل. یعنی همه اعتراض ایشون رو این است، این اضافه رو ایشون اضافه مقولی گرفتن. حالا عرض میکنیم فالمورد مشترک بین الاقسام، و حال که ولا یجوز مثل هذا الاشتراک لامر بین الاضافه و غیرها. چرا؟ لانها این اضافه غیر مستقلت المعنا و هذا مما یظهر بعد نا تعمله. خب بعد از اساتید ما سلم مولاشون اعتراضشون این است که میفرماد این اشکال مرحوم صدرالمتعالین هم مبنای آن صحیح نیست هم بنای آن صحیح نیست، زیرا هم میتوان یک مفهوم جامع را تقسیم کرد به مستقل و غیر مستقل. چرا نشه؟ بر مبنای خودتون فلسفه جای دیگه شما چنین حرفی رو کسی نزده که شما یه مفهوم جامعی رو تقسیم کنید به مستقل و غیر مستقل. مثل اینکه شما کلمه رو به اسم و فعل و حرف تقسیم میکنید. خب شما الان وقتی میگید کلمه یه مفهوم جامع است، سه قسم دارد: اسم، فعل، حرف. مگه حرف مستقله؟ بالون که اسم مستقله، حرف در معنای استقلال نداره. خب ما اینجا مگه تقسیم نکردیم یه مفهوم کلی رو؟ پس مبناً این حرف درست نیست، چون میتوان یک مفهوم جامع را تقسیم کرد به مستقل و غیر مستقل. و همین که این رابط از اون مستقلی که شما مستقل پنداشتید تازه اقواست. پس اون مبنایی این که بله میشود یه مفهوم کلی رو تقسیم کرد که یه قسم باشه مستقل یک غیر مستقل. حرف دوم الان در محل بحث شیخ اشراق اضافه او اضافه اشراقی است. اگر او بگوید علم دو قسم است، یک قسم اضافه اشراقی است و یک قسم صورت است، الان در این جایی که این قسمی که ایشون می‌فرماد اضافه است و اضافه اشراقی، این به مراتب مستقل تر از اون صورتی است که طرف دیگر اوست، نه اینکه پایین تر از اون نیست، بالاتر از اون هم است، چون اضافه اشراقی است. اضافه اشراقی طرف نافرین است. و هم این که این رابط از اون مستقلی که شما مستقل پنداشتید اقواست. یعنی شما گفتید که این علم رو شما تقدیم کردید به اضافه و صورت دیگه، گفت اون صورت مستقل، این اضافه مستقل نیست. میفهمون چون اضافه اشراقی استقلالش از صورت بیشتره، زیرا اون مستقل مفهومی یا ماهوی، اونی که شما اون رو مستقل میدونید، اون مستقل مفهومی یا ماهوی به غیر متکی است که صورت باشه، و این اضافه چون اضافه اشراقی است خود غیر آفرین است. ازم رسوندم یا نه؟ که این دو قسمی که شما الان روش دغدغه دارید، میگویید لازمش این است که بگیم علم تقسیم شده به اضافه و صورت، اون صورتی که شما اون سمت قسم از این تقسیم قرار دادید، این یک امر مفهومی یا ماهوی است. چه مفهومی باشه یا ماهوی باشه، در هر دو صورت متکی به غیره. صورت چه مفهوم چه ماهیت متکی به غیره. اما این ور که اضافه است، چون اضافه اشراقی است، این غیر آفرینه. پس بنابراین میفرمان این اعتراض و اشکال مرحوم صدرالمتعلین بر شیخ اشراق وارد نیست. اما اشکال اول از اون جهت خب وارد منتها اشکال اول صدرالمتعلین عرض کردیم به معنای معیوب دانستن قاعده اشراق نبود، گفت این حرف میانه است، این حرف باید تکمیل بشه تا برسیم به اشکال سوم. والحمدلله رب العالمین.